بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که آیا شعاع لونه یا امری ورای لونه. فهمیدم که ما شعاع رو لون نمیدونیم، لون رو با شعاع متفاوت میگیریم، ولی گروهی معتقدن که شعاع همون لونه. اونها بر مدعای خودشون استدلال هم کردن که استدلالشون رو خوندیم. ایشون بیان نکرده، نمیدونم. در تطرمه استدلالی که داشتند الوان رو تعریف کردن و گفتن الوان کیفیاتی هستند که ظاهر لحاظت البصر هستند، و بعدم به دنبالش گفتن شعاع کمال همین کیفیت هست. شعاع کمال همین کیفیت هست. ما بعد از این که بر استدلالشون که میخواست اتحاد شعاع و لون رو در حقیقت ثابت کنه اشکال کردیم، گفتیم اشکالی هم بر تعریف لون وارده، تعریفی که اینها از لون ارائه دادند. در تعریفشون هم کیفیت عقد شده بود، هم ظهور لحاست البصر. لون رو تعریف کرده بودن به کیفیتی که ظهور لحاست البصر داشته باشه. ظهور لحاست البصر داشتن رو جزء تعریف قرار داده بودن، یعنی در رتبه خود معرف گرفته بودن. و ما اشکال کردیم و گفتیم که ظهور هر شیئی تابع اون شیئه، نه جزء اون شیئ و نه عین اون شیئ، در رتبه اون شیئ نیست بلکه مؤخر از اوست. بنابراین نمیتونید ظهور لحاست البصر رو جزء تعریف بگیرید، بله از لوازم قرار بدید عیبی نداره. و توضیح دادیم که در هر حقیقتی ظهور تابعه، تابع اون حقیقته. حقیقت بعد از وجود ظهور پیدا میکنه، البته حالا ممکنه بعد رتبی باشه، بعد زمانی نباشه، ولی بالاخره ظهور بعد از وجود هر حقیقتی است. به این ترتیب تعریف این گروه که لون رو به کیفیت ظاهره ی لحاست البصر تعریف کرده بودن رد شد. بعد رسیدیم به فعین قیل که شخصی دفاع میکرد از این تعریف به این صورت که ظهور رو ظهور بالفعل قرار میداد. ظهور بالفعل رو جلس گذشته توضیح دادم که چیست، منطقا ناقصا توضیح داده شد. ظهور بالفعل دو تا قید داره که یک قیدش گفته شد یک قیدش گفته نشد. یک قیدش اینه که ظهور اندنا باشه، یک قیدش هم اینه که ظهور مخصف باشه، نه مطلق ظهور. یعنی سیاهی اگر بخواد ظاهر بشه، یعنی به عنوان یک سیاهی ظاهر بشه، نه صرف ظهور باشه، نه کیفیتی باشد که ظاهر شود، بلکه خود ظهور اون کیفیت. که توجه میکنید ظهور رو مطلق نمیگیریم، نمیگیم ظهور جزء تعریفه، میگیم ظهور ثبات جزء تعریف ثباته، ظهور بیاض جزء تعریف بیاضه، با هکذا در بقیه. که ظهور رو خاص میگیریم نه ظهور مطلق. وقتی ثباتی اسودی در مقابل ما قرار میگیره، این اسود ظهور بالفعل پیدا میکنه، یعنی هم پیش ما ظاهر میشه، هم اونچه که ظاهر میشود ظهور ثبات، نه مطلق ظهور. مطلق ظهور بعد از تحقق اون ظاهره، ظاهر باید محقق بشه بعدا ظهور پیدا کنه، یه شیء باید محقق بشه بعدا ظهور پیدا کنه. اما ظهور ثبات با خود ثبات همراهه، ظهور بعد از ثباته. اما ظهور ثبات که بعد از ثبات نیست، ظهور ثبات خود ثباته. تعریف میکنیم لون رو به ظهور بالفعل، اما ظهور منظور از ظهور بالفعل اینه که یعنی این شی با همین قید ثباتیتش پیش ما ظاهر بشه، یا این شی با قید بیاضیتش پیش ما ظاهر بشه، یعنی ظهور کیفیت خاص، ظهور کیفیت خاص میشه لون. بله، حالا همون اندنا که گفتیم ظهور مخصص هم در ضمنش هست، ایبی نداره، بفرمایید اینو. بالاخره برای توضیح بس لازمه که عرض کنیم ظهور مخصص و ظهور اندنا. حالا وقتی ظهور اندنا شد ظهور مخصص هم هست، وقتی ظهور مخصص باشه شاید ظهور اندنا باشه، اونش ما به کار نداریم، ممکنه این دوتا با هم تو هم باشن. ولی برای توضیح بس باید توجه داشته باشیم که ظهور بالفعل یعنی اون ظهوری که این دو قید داشته باشه، اولا ظهور مخصص باشه، ثانیا ظهور اندنا باشه، یعنی ظهور این کیفیت خاص پیش ما میشه لو. نه ما
اگر ظهور حسی بگیریم حتما اندنش باید مخصص باشه، اگر مصلح از ظهور بگیریم حالا ظهور از ذهن بوده باشه یه اندن از بازارش حتما باید مخصص باشه. ما همه کنیم دیر را میتونیم.
بله، بالاخره نه ما لون خارجی رو داریم بحث میکنیم، به لون ذهنی کار نداریم. بله، لون ذهنی کاری نداریم، به لون خارجی کار داریم. لون رو داریم تعریف میکنیم، نه مفهوم لون رو. خب اگر اینطور گفته بشه دیگه اشکال قبلی وارد نمیشه، اشکال تابعیت که ظهور تابع این کیفیته و تابع رو در تعریف شی نمیشه اخذ کرد، این اشکال دیگه وارد نمیشه، چون ظهور بالفعل دیگه تابع نیست، ظهور بالفعل خودشه، ظهور بالفعل ثبات خود ثباته، نه ظهور بلکه ظهور ثبات. ظهور تابع ثباته، اما ظهور ثبات خود ثباته. پس دیگه اشکال اون تابعیت و اخذ تابع در تعریف شی لازم نمیاد. به این ترتیب این انقیل دفاع میکنه از تعریف و ظهور رو در تعریف لون اخذ میکنه، بدون اینکه مشکل اخذ تابع در تعریف شی لازم بیاد. ایشون جواب میده، میگه این تعریفم نمیتونه مفید باشه زیرا که مبتلا به اشکال دیگری است، و اون اشکال اینه که ما مواردی رو میبینیم که لون حاصله ولی ظهور بالفعل نداره. از اینجا میفهمیم که لون ظهور بالفعل نیست، تفکیک میندازیم بین لون و ظهور بالفعل، و از این تفکیک کشف میکنیم که این دوتا یکی نیستن و یکی رو نمیشه معرف دیگری قرار داد. بیان مطلب اینه که گاهی ممکنه لونی باشد ولی ناظری نباشه که به اون نظر کنه. شیء ملونی، شیئی که میتونه دارای لون باشه در خارج هست، نوری هم بهش تابیده، لونی هم ظاهر شده، لونی هم حاصل شده، اما کسی نیست ببینتش، در اتاق بسته است، نور تو اتاق هست، در اتاق بسته است، اشیاء ملون هم تو اتاق هستن، کسی اونها رو نمیبینه، ظهور بالفعل نداره، ظهور بالفعل نداره، یعنی ظهور اندنا نداره و در این حال لون هست. از اینجا معلوم میشه که لون ظهور بالفعل نیست. یا نمونه دیگه، ممکنه شیء ملونی در اتاق باشه، نورم بهش تابیده باشه، لونش حالا ظاهر شده باشه یا لونش موجود شده باشه، چون اختلافه که با تابش نور لون ظاهر میشه یا با تابش لون، با تابش نور لون ظاهر میشه یا با تابش نور لون موجود میشه، حالا هر کدوم، بالاخره نورم تابیده، لونی هم الان هست، منم تو اتاقم، این لون در پیش من حاضره، ولی حالا یا چشمم بسته یا دارم کار دیگه انجام میدم، غافلم، نظر نمی کنم، یا به هر جهت دیگری، بالاخره این ملون پیش من حاضر نیست، پیش من ظاهر نیست، از ظهور بالفعل نداره.
خودمون مدرین و مستقیل و مدرین فعیلیتش مورد تردیده،
وجود داره. اگر ما لون رو بگیرد به کیفیت ظاهره حاصل به بطر خود دیگه حتی اینجا نمیتونه دو کن به رنگی وجود داره. من اگر چشمان باز میکنم این وقت احساس میکنم که رنگی هست.
یعنی اگر من چشم بسته باشه رنگ نیست.
من اینو نمیگم. مدعی حتما
همون دیگه. نه مدعی ظاهرا اینم نمیگه که اگه چشم من بسته باشه واقعا رنگ نیست. او هم معترف میشه که رنگ هست منتها ظهور نداره برای من، ظهور بالفعل نداره. قبول میکنه که رنگ هست و ظهور بالفعل نداره، یعنی همینی که ما میگیم او قبول داره، ظاهرا اینطوره. تصریح مگه برخلاف داشته باشه که از ایشون نقل نکرده تصریح برخلاف، فقط گفته لون یعنی ظهور بالفعل. ما نگاه میکنیم میبینیم لون داریم، ظهور بالفعل نداریم. از اینجا کشف میکنیم که این دوتا یکی نیستن، یعنی یکی رو نمیشه معرف دیگری قرار داد. ولی این که شما میفرمایید بله یه مطلب جدیدیه که اگر من چشم باز نکنم اصلا لونی نیست، اگر من نبینم لونی در خارج نیست، وقتی من میبینم تازه لون موجود میشه. اگه اینو معترض گفته باشه ولی اشکالیشون برش وارد نیست. این جدیده، حتی جدیده، این حرف جدیدی هست. ولی قدیمی ها این حرف رو زده باشن بعیده. جدیدی ها گفتن چشم شماست، دید شماست، اون تصرفاتی که چشم میکنه، ذهن میکنه، این رنگ رو به وجود میاره. بعضی اینجوری گفتن که رنگی در خارج نیست، تصرفات ذهن شما، تصرفات باطنی شما این کارو میکنه و اگر باطنی شما به کار نرفته اصلا رنگی در خارج نیست، شما هستید که رنگ رو میسازید و میبینید. این باشه بله، حرف درستیه، اشکال مصنف شارع برش وارد نیست. ولی بعیده که این قائل اینو گفته باشه. قائل قبول داره که لونی در خارج هست، منتها اگر من ببینمش پیش من ظاهره، اگر نبینمش پیش من ظاهره. یعنی لون در خارج هست، گاهی ظهور بالفعل داره گاهی ظهور بالفعل نداره، و این کاشف از اینه که ظهور بالفعل خود لون نیست، تفکیک افتاد بین لون و ظهور بالفعل. پس نمیشه ایش رو معرفه دیگره. حالا حالا اگه گفته باشه اشکال باید، اگر نگفته باشه اشکال باید. ولی من نمیدونم اون آقا چی نظرش این بوده که شما میفرمودی یا نه. اگه نظرش همین است که شما فرمودید اشکال باید مشاره برش باید. اونا مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما نیست که ابصار به خروج شعاع باشد یا به انتقاء تصویر شی در قرنیه چشم باشد، هیچ کدوم تفاوت نمی کنه. هر کدوم که باشه بالاخره لون باید ظهور بالفعل داشته باشه، در حالی که ظهور بالفعل نداره. بله هست
شما چشم خارج میشه چشم که لون نداره،
نه شعاعی که لون رو ظاهر میکنه شعاع چشمی نیست، شعاعی که لون رو ظاهر میکنه نوره، هر نوره میخواد باشه، نور خورشید، نور خورشید لون رو ظاهر میکنه، نه شعاع چشم لون رو ظاهر کنه. کسانی گفتن که شعاع خورشید لون رو ظاهر میکنه، کسان دیگر گفتن شعاع خورشید لون رو موجود میکنه، اما کسی نگفته شعاع چشم لون رو موجود میکنه. این حرفیست که ایشون دارن نقل میکنن و احتمال میدن که شعاع چشم لون رو موجود کنه. بله اگه شعاع چشم میخواد لون رو موجود کنه، لازمش اینه که وقتی ما به ملون نظر نکنیم لونی نداشته باشیم، وقت تفکیک بین لون و بین ظهور بالفعل نمیفته، اشکال شارع وارد نمیشه. اما اگر نه، ظهور لون یا وجود لون وابسته به شعاع چشمی نباشه، وابسته به شعاع منیر باشه، در این صورت منیر اگر تابید لون موجوده یا لون ظاهره ولی ظهور بالفعل نداره، یعنی پیش من حاضر نیست، پس نمیتونید ظهور بالفعل رو معرف لون قرار بدین چون بینشون تفکیک افتاد. بنابراین این فرض رو این اشکال رو دیروزم کردن و من وقتی وارد وقت شدم ناظر به جواب این اشکالم بودم. عرض کردم که منظور از ظهور بالفعل دو چیزه، یکی ظهور اندنا، یکی ظهور این کیفیت خاص. مطلق و ظهور مراد نیست. بله اگر این ظهور بخواد در خارج اتفاق بیفته حتما خاص میشه و اتفاق میفته، به صورت مطلق در خارج اتفاق نمیفته. ظهور حتما خاص میشه و بعدا در خارج اتفاق میفته. اگر شیئی بخواد ظاهر بشه، شیئی باشد و بخواهد ظاهر شود، اول باید اون شی تحقق پیدا کند، ولو اول رتبی، بعدن ظهور پیدا کنه، ولو ظهور خاص، نه ظهور مطلق. اما ما لون رو به ظهور تفسیر نکردیم، به ظهور بالفعل یعنی ظهور همین ثبات تفسیر کردیم. ظهور ثبات دیگه مؤخر از ثبات نیست، ظهور ثبات اندنا مؤخر از ثبات نیست. بله اگر ثبات چیز دیگری باشد غیر از ظهور، اگر ثبات چیز دیگری باشد غیر ظهور، اون چیز دیگه در رتبه اول ظهورش در رتبه ثانی است. ولی اگر ثبات خود ظهور ثبات باشه، دیگه چیزی دیگه باقی نمونه که اول خودش باشه بعد از ظهورش باشه. همین ظهور ثبات خود ثباته. ظهور بالفعل اینطوری معنا کردیم، ظهور بالفعل یعنی ظهور اندنا، اونم ظهور ثبات، نه کیفیتی ظاهر شود. ثبات رو به کیفیت معنا نمی کنیم. اگر ثبات رو به کیفیت معنا کردیم ظهور حتما متأخر میشه، چون ثبات میشه کیفیت و ظهور هر کیفیتی ظهور هر شیء مؤخر از خودشه، ظهور ثبات مؤخر از خودشه. ولی ما ظهور دیگه به کیفیت معنا نمی کنیم، لون رو به کیفیت معنا نمی کنیم، بلکه لون رو یا ثبات رو به ظهور ثبات تفسیر می کنیم، به ظهور و کیفیت تفسیر می کنیم، نه به کیفیت ظاهره. اگه به کیفیت ظاهره تفسیر کردیم، اول یه کیفیتی میاد بعدا یه ظهوری میاد. اما ما لون رو به کیفیت ظاهره تفسیر نمی کنیم، به ظهور این کیفیت تفسیر می کنیم، یعنی به ظهور ثبات. وقت ظهور ثبات میشه خود ثبات، دیگه مؤخر از ثبات نیست، خود ثباته. وقت میشه معرف ثبات قرارش بدیم، تابع نداریم. بله دیگه تابع نداریم. بله اینا همه عرض کرد، بله. یعنی تعریف عوض کردی، مثلا تعریف این انقیم داره عوض میکنه، تعریف نمیکنه لون رو به کیفیت ظاهره، تعریف میکنه لون رو به ظهور بالفعل. ظهور بالفعل یعنی ظهور ثبات، ظهور بیان، اونم اندنا. بله چطور
ظهور
اسد
به
اسد؟ خب میشه ظهور اسد بفرمایید، ظهور اسد، ظهور اسد به اسدیت.
نه ظهور ثبات، ظهور ثبات رو در ثابت می‌کنیم، بعد ظهور این میشه
دو چیز، تو ظهور اسد ثبات، ظهور ظهور اسد به ثباتیتش که ظاهرا به نظر من با ظهور ثبات خیلی فرق نمی‌کنه. حالا شما می‌فهمید فرق داره یا نداره؟ شما می‌فهمید ظهور اسد به ثباتیت، چون ظهور اسد به ثباتیت همون ظهور ثباته. حالا فرض کنید که فرق هم بکنه، ایبی نداره، حتی شما دقیقه‌تره همون رو می‌فهمید. این مهم نیست، مهم اینه که ما دیگه لون رو به کیفیت تفسیر نکردیم، به کیفیتی که ظهور داشته باشد، که ظهور بشه تابع. من که لون رو تفسیر کردیم به ظهور این کیفیت، ظهور کیفیت خود لون شد. اشکال تابعیت دیگه مطرح نیست، یعنی این اشکال وارد نمیشه که ظهور، که شما تابع شی رو در تعریف شی اخذ کردید. ما دیگه تابع رو در تعریف اخذ نکردیم، این اشکال وارد نمیشه، اشکال دیگه وارد میشه. و اون اشکال اینه که بین لون و بین ظهور لون و بین ظهور همین ظهور بالفعل تفکیک میفته. در مواردی داریم که لون رو داریم، ظهور بالفعل رو نداریم، که موارد رو گفتیم. و چون تفکیک بین هما حاصل میشه، پس این اون نیست، لذا نمیشه این رو معرف او قرار داد. هر دو یکی نیستن، دو تا هم وقتی دو تا شدن نمیشه یکی رو معرف دیگر قرار داد. پس اشکال از ناحیه دیگه وارد میشه، اشکال این که شما تابع رو در تعریف اخترین دیگه وارد نمیشه، اشکال دیگه وارد میشه. و اون اشکال اینه که شما چیزی رو که جدای از معرفه در تعریف معرف اخترین، نه تابع معرفه، جدای از معرفه، یعنی در جایی دیگه صدق میکنه که معرف صدق نمیکنه، زدی های معرف تک میکنه که او تک نمیکنه. یه همچین چیزی رو شما در تعریف معرف آوردین، در حالی که در تعریف هر معرفی چیزی میاد که اگر معرف صادق شد او هم صادق باشد، اگر معرف منتفی شد او هم منتفی بشه، یعنی با معرف باشد هیچ تخلف هم نکنه، در حالی که این ظهور بالفعل با معرف یعنی با لون نیست، تخلف میکنه، یه جاهای لون هست و او نیست. فإن قیل از ظهور بالفعل حقیقت اللون، اگر کسی قائل بشود که ظهور بالفعل حقیقت لونه، نه کیفیت ظاهره حقیقت لونه، بلکه ظهور این کیفیت اندنا حقیقت لونه، اگر این رو بگه یمنعه و یقول، یمنعه ضمیرش برمیگرده به اون قائل، اگر چون قائلی دارد اعتراض میکند، فلقائل ان یقول لهم، اشکال اولتون و له، اشکال اول و له ایضا ان یقول، یعنی قائلی میتواند اشکال دوم کند. فإن قیل برای رفع اشکال دوم که از ظهور بالفعل حقیقت اللون، یمنعه و یقول، این قائلی که مشغول اعتراض کردنه من میکند حرف این انقیل رو و یقول. در نسخه قدیم داره نمنعه و نقول، فإن قیل از ظهور بالفعل حقیقت اللون نمنعه و نقول، اونم درسته، این یمنعه و یقول هم درسته، از که هم چون قائل داره حرف میزنه اگر ما صیغه غایب بیاریم اشکالی نداره.
اگر موانه
بله، اگه ظهور بالفعل اینطوری تفسیر کنید اشکال شارع وارد نیست. ظهور بالفعل رو شما میفرمایید یعنی تمام شرایط باشه دیگه، بله، هر وقت همه شرایط بود لونم حاصل است و حاضر است و بله اون اشکال نداره، ولی ظهور بالفعل این روی که شارع فهمیده و برش اشکال کرده، حالا شاید حتما یه جوری بوده، حتما در کلام قائل چیزی بوده، یا خود ایشون داره انقیل رو انشاء میکنه، ممکنه کسی هم نگفته باشه، خود شارع داره انقیل رو انشاء میکنه، میگه اگه کسی اینطوری بگه و خودش هم میدونه چی میخواسته بگه، خود شارع قول انقیل رو نقل کرده، خودش هم میدونه چی میگه، داره بر خودش اشکال میکنه. اونی که شما میفرمایید که منظور از ظهور بالفعل یعنی ظهوری که تمام شرایطش جمع باشه، حتی چشم باشه، من باشم، غافلم نباشم، این شعر رو ببینم، بله، این ظهور بالفعل هیچ وقت با لون تخلف نمیکنه، همیشه با هم هست. اگه ظهور بالفعل اینجوری معنا کنید، هیچ وقت ظهور بالفعل از لون تخلف نمیکنه، هر جا که لون هست ظهور بالفعل هم هست، ولی ظهور بالفعل ایشون به این معنا نگرفته، لذا داره اشکال میکنه. حالا چرا به این معنا نگرفته، یا در کلام قائل جوری بوده که به این معنا نمیتونسته بگیره، یا چون خودش این انقیض انشاء کرده این رو اراده نکرده بوده، از ظهور بالفعل که شما فرمود اراده نکرده. بله، شما ظهور بالفعل رو به معنی همون بالفعل معمولی میگید، یعنی یه شیء ظاهر بالفعل باشه، یعنی تحقق داشته باشه، ظهورش تحقق داشته باشه، من نباشم ظهورش تحقق داره، ظهور بر چی داره؟ آخه اصلا ظهور برای چیه؟ برای یه چیزی باید ظاهر بشه ظهور، بله، نه ایشون تحقق رو میگن ظهور، ایشون تحقق رو میگن ظهور، ظهور بالفعل داره، شما من تفسیرتون از ظهور بالفعل اینه که تا برای اشیاء اطرافش که عاقل هست، اشیاء اطرافش مدرک هست، برای اونها ظهور داره، اگه برای اونها ظهور داشته باشه که عیب نداره، اما اگه برای در دیوار بخواد ظهور داشته باشه که ظهور در دیوار که معنی نداره، ظهور برای شی عاقل، برای شی مدرک معنا داره. شما میفرمایید این زن ظهور بالفعل داره، یعنی تحقق داره، هیچ کس هم نیست ببینتش. خب اگه هیچ نیست ببینه، فقط تحقق داره، ظهور که نداره. شما ظهور با تحقق یکی میگیرید، این درست نیست. بله بله، ظهور یعنی این که این شی برای یه مدرکی ظاهر باشه، یه مدرکی اینو بگیرتش، این میشه ظهور. مدرک بگیره نه دیوار. دیوار که مدرک نیست، خب این رنگ پیش دیوار حاضره، نمیشه گفت ظاهره. این رنگ پیش دیوار افتاده، اما نمیشه گفت ظاهره برای دیوار. ظهور حتما ظهور برای شخص مدرکه. اگر شخص مدرکی نبود ظهوری نیست، تحقق هست اما ظهور نیست. شما ظهور بالفعل با تحقق یکی دارید میکنید و این درست نیست. ظهور بالفعل یعنی ظهور داشته باشه، یعنی یه مدرکی باشد او رو ملاحظه کند، این شیء محقق فی الخارج پیش او ظاهر بشه، این یه ظهور بالفعل. ایشون میفرماید اگر معنای رنگ ظهور بالفعل باشه، در مواردی ما میبینیم رنگ هست، ظهور بالفعل نیست.
چطور اشکال میکنه رنگ هست؟ طرف میگه رنگ همین ظهور بالفعله، بعد چطور اشکال میکنه که رنگ هست ما نمیبینیم؟
یعنی اشکال ایشونه دیگه، دوباره برای تکرار میکنه. اشکال ایشونه که اگر ظهور که ظهور یعنی رنگ رو شما بدون ظهور رنگ نمیبینیم، یعنی بدون ظهور رنگ نمیبینیم. میفرمایید که رنگ در صورتی رنگ است که ظاهر باشد، اگر ظاهر نباشد رنگ نیست. هر که رنگ، این رو بعضی از جدیدی ها میگن بعید قدیمی ها گفته باشن.
این معنی عبارت شما همین فهمیدید،
فهمیدید از ظهور بالفعل حلقه لون همین امیتر متصرفه. معنی عبارت
همین است که لون غیر از ظهور
چیز
نیست، ظهور سبب نیست.
بله، ظاهر عبارت همینه، ولی وقتی اشکال می، میبینیم که نه، لون ممکنه چیزی باشد، لونی هست، خود شخص قبول میکنه که لونی هست و ظهور ندارد. اگه ازش بپرسیم، آخه اینا اشخاصی نیستن که بگن لون با دید ما درست میشه. اینا حرف میکنن، بعضی از جدیدی ها میگن اینا اشخاصی هستن که یا میگن با تابش نور لون ظاهر میشه، یا میگن با تابش نور لون محقق میشه. علایال اگر نوری تابید ولو من نبینم این رنگ رو، رنگ محققه. حالا یا محققه یا علاوه بر محقق ظاهرم هست دیگه. همین دو قول در مسئله بوده توی بین قدیمی ها، یا میگفتن با تابش نور لون ظاهر میشه، یا میگفتن با تابش نور لون موجود میشه. حد اکثرش بودی که بگن با تابش نور لون موجود میشه. پس وقتی لون نور میتابیده لون موجود بوده، ولی چون من نبودم ببینم ظاهر نبوده. از تفکیک میفتده بین لون و ظهور بنابرای نظر آقایون. بله، اگر این قول رو بگید که اصلا لون بدون دید من حاصل نمیشه، تابش نور به درد نمیخوره، تابش نور لازمه، دید من هم لازمه، خب اگه اینو بگید لون میشه همون ظهور بالفعل. این یه مطلب جدیدیه و بعیده که آقایون گفته باشه، چون قول قدیمی ها منحصر بین این دو قول بوده که نور مظهر لونه یا موجد لونه. اون دست بالاش این بود که موجد لون باشه، که این گویندم طرفدار همینه که نور موجد لون باشه. اگر نور موجد لون باشه، وقتی نور تو اتاق تابیده لون موجود شده، اما کسی تو اتاق نیست که این لون ببینه، لون ظاهر نشده، در این موجود بودن ظهور نداره. پس معلوم میشه که لون به معنی ظهور نیست، چون الان هستش رو ظهور نداره. یعنی بین لون و بین ظهور و بزر انفکاک حاصل شد، و اگر انفکاک حاصل شد معلوم میشه ظهور بزر همون لون نیست. مطالب روشن نمونتایی داره تکرار میشه به عبارت های بعدی، یه اشکال میکنن جواب میدن، دو مرتبه تکرار میشه. نخه لون کیفیت خارجی، لون کیفیت خارجی رو نمیشه. اون عبارت قبلی، تعریف قبلی گفت لون کیفیتی است از ظاهر لاست الوسط، این دومون میگه لون همون ظهور بالفعل. که البته حقم با شما هست، عبارت همینو میرسونه که لون ظهور بالفعل، اگه ظهور بالفعل نداشت اصلا لون نیست. یعنی همین حرف جدیدی ها که اگر من چشم نداشتم یا چشمامو باز نکردم یا در اتاق نبودم، این لون ظهور بالفعل نداشت اصلا لونی نیست. تابش نور کافی نیست در وجود لو، تابش نور لازم است به علاوه ظهور. این ظاهر عبارت اینه، ولی چون در بین قدما این مطلب مطرح نبوده من دارم توجیهش میکنم.
نه
اون فرق داره، من جواب ایشون رو دادم. ببینید میگم اشکال داره تکرار میشه، اون یه بحث دیگره. علاوه بر این که نور خورشید یا نور چراغ یا هر نوری بر جسم بتابد، یک شعاعی هم باید از چشم خارج شود. بعدش باید باشه، ولی شعاع خورشید تنها کافی نیست، شعاع چشمی هم لازمه. شعاع چشمی تنها هم کافی نیست، در تاریکی هم نمیتونی چیزی ببینیم. هر دو شعاع لازمه. اون دو تا مطلبه، شعاع چشمی رو مخلوط نکنید. اینایی که میگن نور مظهر یا موجد لونه، منظورشون نور چشم نیست، منظورشون نور خارجیه. بله اگر نور چشم منظورشون باشه برمیگرده به حرفشون، ولی این منظورشون نیست. بله خب یمنه و یهود این نشه، بله این نشه اقد یکون و ملوانه افتاد. هر دو عین هم نیستند تا یکی رو معرف دیگری قرار بدید. حالا چرا انفکاک میفته؟ چرا در عینی که ملون است ظهور بالفعل نداره؟ اما لعدم حضور ناظرین، یا ناظری وجود ندارد که نظر کند و اون شی پیشش ظاهر بشه، چون ظهور احتیاج دارد به ناظری که نظر کند و الا ظهوری تحقق پیدا نمی کنه. یه شیء همینطور که موجود باشه که ظاهر نیست، ظاهر امر اضافی است، یعنی باید پیش یک مدرکی ظاهر باشه. پس اگر ناظری وجود نداشته باشه، حضور نداشته باشه، ظهوری نیست. اول اختلال آلت البصر، اول عدم القصد، شخص غافل توجه به این رنگ نداره، مشغول کارهای دیگه است، آغیری. بالاخره به هر جهت ممکنه یه دفعه اتفاق بیفته که لونی باشد و ظهوری حاصل نباشه. از اینجا میفهمیم که ظهور با لون فرق داره. خب بحثمون شد، این بحث اخیر خیلی طولانی بود، هم جلسه گذاشتم و وقت پر شد، هم این جلسه نمیدونم حالا بالاخره نتیجه گرفتیم یا نگرفتیم، ولی هرچی هست گذاشتیم دیگه ازش. ایشون یه خلاصه گیری از بحث میکنه. خلاصه رو توجه کنید، توضیح بدم. میفهمد که ظهور لون رو یا ما داخل با قطع نظر از اشکالات، کار به اشکالات دیگه نداریم، ظهور لون رو یا داخل در تعریف لون قرار میدیم یا اینکه داخل در تعریف لون قرار نمیدیم. اگر ما ظهور رو در مفهوم لون دخیل کردیم، لازمش اینه که در ظلمت لون نداشته باشیم، زیرا در ظلمت لون چیزی ظاهر نیست و اون چه که مقدم لونه گفتیم ظهوره. یکی از مقدمات لون ظهوره، هرگاه که ظهور نبود لون نیست. بنابراین که ما ظهور رو در تعریف لون رخت کنیم، ظهور رو مقدم لون قرار میدیم. وقتی مقدم لون قرارش دادیم، با نبود این مقدم لون منتفی میشه. پس در ظلمت ما اصلا نور نداریم، در ظلمت اصلا لون نداریم، در ظلمت اصلا ما لون نداریم. اما اگر ما ظهور رو مقدم لون و جزء مفهوم لون قرار ندادیم، در این صورت در ظلمت هم لون داریم، منتها ظاهر نیست، چون شرط ظهورش که نوره وجود نداره. نور در این صورت محقق لون نمیشه، لون در این صورت مظهر لون، نور در این صورت مظهر لون میشه. پس اینطور شد مطلب که اگر ما ظهور رو مقدم، یا ما ظهور رو مقدم لون قرار میدیم یا ظهور رو مقدم لون قرار نمیدیم، یعنی یا در جزء به عنوان جزء مفهوم در تعریف لون اخذش میکنیم یا در تعریف لون اخذش نمیکنیم. اگر در تعریف لون اخذش کردیم، معلوم میشه که لون متقدم به ظهوره، هرگاه ظهور بود لون هست، هرگاه ظهور نبود لون نیست، و چون در ظلمت ظهور نیست پس در ظلمت لون هم نیست، بنابراین نور موجد لون میشه. بنابراین معنا نور موجد لون میشه و با نبود نور لونی موجود نیست. اما اگر ما ظهور رو در تعریف لون اخذ نکردیم و امر خارج از لون قرارش دادیم، لون بدون ظهور محقق میشه، پس در ظلمت هم لون حاصل میشه، منتها نور شرط ظهور این لون محقق شده قرار داده میشه، و اگر نور حاصل شد لون ظاهر میشه، اگر نور حاصل نشد لون ظاهر نمیشه، نموجود نمیشه. پس این که اختلاف است که آیا نور موجد لون است یا نور مظهر لون است، در واقع این اختلاف برمیگرده به این که آیا ظهور مقدم لون است یا ظهور مقدم لون نیست. اگر ظهور رو مقدم لون گرفتیم، نور میشه موجب لون، چون نور باعث ظهور میشه. و اگر ما ظهور رو مقدم لون قرار ندادیم، نور که ظهور آوره دیگه محقق لون نیست، بلکه مظهر لونه. پس این اختلافی که نور موجد است یا مظهر است، برمیگرده به این اختلاف که ظهور مقدم است یا مقدم نیست. این خلاصه حقی است که ایش میفهمد. بله دیگه، والحق ان ظهور اللون للبصر عند عدم المانع، ظهور اللون للبصر عند عدم المانع، این قید، لون عند البصر حاصل شود، پیش بصر حاصل شود عند عدم المانع، این ظهور، این چنین ظهوری، این اخذ داخلا فی مفهوم اللون مقدما له، مقدما له عطف بر داخلا به حذف عاطف، یعنی میشه گفت عطف بیان هم میتونیم بگیریدش که حالا به حذف عاطف هم نگیرید. اگر این ظهور داخل در مفهوم لون باشه، به تعبیر دیگه اگر مقدم لون باشه، اگر داخل تفسیر میشه دیگه، بله از میکنه حتف بیان بگیه، میتونید هم حتف نسخ بگیرید با حتف عاطف. اگر این ظهور داخل در مفهوم لون باشه و به تعبیر دیگه اگر مقدم لون باشه، فلا حصول لشیء من الالوان فی الظلمه، هیچ لونی در ظلمت حاصل نمیشه. چرا؟ لأنا ما نراها فیها، این یه مقدمه، من ان الظلمه لیست بمانعتن لما عرف، این دو مقدمه. میخواد بگه در الوان لون نیست، در ظلمت، در ظلمت لون نیست. چرا در ظلمت لون نیست؟ به این دلیل یه مقدمه اینه که ما در ظلمت لون رو نمیبینیم. مقدمه دیگر اینه که ظلمت ساتر لون نیست به بیانی که گفتیم. پس اگر نمیبینیم نه به خاطر این است که ظلمت ساتر شده، بلکه به خاطر این است که نیست، این لون در خارج نیست. پس اگر ما لون رو در ظلمت نمیبینیم نه به خاطر این است که ظلمت ساتر شده باشه، چون قبلا ساتر شدن ظلمت رو باطل کردیم، بلکه به خاطر این است که لون در خارج نیست. پس در ظلمت لون نیست. چرا؟ چون ما نمیبینیم الوان رو در ظلمت. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، میدانیم که ظلمت هم مانع و ساتر نیست و بیانی که قبلا داشتیم لمحرفت. پس میفهمیم که لون در ظلمت نیست، نه لون در ظلمت هست و ظلمت مانع دیده اوست. این در صورتیست که شما بگید ظهور لون داخل در مفهوم لونه و مقدم لونه. و این لم یوخست کذاله که شق بعدی بحثه، و این لم یوخست کذاله، یعنی اگر ظهور لون رو شما داخل در مفهوم لون و مقدم لون قرار ندادید، لون یه امری بود و ظهور یه امر دیگری بود، در این صورت لم یلزم منه الا ان الذوه شرطون فی صحت کنه مرئیا لا فی تحققه فی نفسه. لازم نمیاد از چنین اخذی، از چنین اخذی که شما کردید که ظهور رو بیرون از مفهوم لون قرار دادید، از چنین اخذی لازم نمیاد جز این که ذو شرط است در این که لون مرئی باشد، نه شرط است در تحقق فی نفسه لون. شرط وجود لون دیگه نیست، شرط مرئی بودن لونه، به تعبیر دیگه شرط ظهور لونه. و هازا این دومی که از و این لم یؤخذ کذلک بیانش کردیم، هازا هو الاولا، این بهتر از اون اولیست. بل الواجب، نه اولاست بلکه واجبه، که اولی رو ما باطل کردیم، اولی رو ما در جلسه گذاشته و حالا باطل کردیم. پس واجب این است که این دومی رو قبول کنیم، یعنی بگیم که زو مظهر لون است نه محقق لون. این بحث تمام شد، بحث تمام نشد، دلیل تمام شد. بحثی که ما داشتیم این بود که آیا شعاع لون هست یا شعاع لون نیست. دلیلی آوردن بر این که شعاع لون هست، ما اون دلیل رو رد کردیم، در ضمن دلیل لون رو معنا کردن، اون معنا رو رد کردیم. حالا بحث تموم شد، حقم گفتیم و تموم شد. حالا میخوام یه دلیل دیگه بیاریم بر این که ثابت کنیم که شعاع لون نیست، یعنی درست در مقابل خط میخوایم دلیل اقامه میکنیم. او گفت شعاع لون هست و دلیل آورد، دلیلش رو رد کردیم، حالا میخوام خودمون دلیل بریم که شعاع لون نیست. توجه کنید در این دلیل چه میکنیم. در این دلیل سه تا احتمال رو مطرح میکنیم که خارج از این سه احتمال هم نداریم. یک احتمالش مورد توافق ما و خصمه که احتمال باطله، هم ما قبول داریم باطله، هم خصم قبول داره باطله. این اولا مطرحش میکنیم، رسیدگی میکنیم، کنارش میذاریم. احتمال دوم و سوم میمونه، احتمال دوم به نفع خصمه، احتمال سوم به نفع ماست. احتمال سوم ثابت میکنه که شعاع و لون یکیه، احتمال دوم، احتمال دوم ثابت میکنه که شعاع و لون یکیه، احتمال سوم ثابت میکنه که شعاع غیر لونه. پس احتمال دوم به نفع خصمه، احتمال سوم به نفع ماست. ما احتمال دوم رو باطل میکنیم، متعین میشه احتمال سوم. پس احتمال اول به اتفاق ما و خصم باطل، اتفاق دوم به استدلالی که ما میکنیم باطل، احتمال سوم متعین میشه چون دیگه سر از این سه احتمال نداریم. وقت روش بحثیشون اینه که اول دو احتمال رو ذکر میکنه، بعد احتمال دوم رو به دو فرض منشعب میکنه. اول دو احتمال میگه، بعد احتمال دوم رو به دو فرض منشعب میکنه. خلاصه استدلال اینه، لون یا ظهور است مطلقا یا ظهور خاص است، این دو احتمال. لون یا ظهور است، اصل ظهور رو میگه لون، کاری نداریم ظهور چی، هر ظهوری اصل ظهور میشه لون. این یه احتمال. احتمال دومی که نه، لون ظهور مخصصه، یعنی ظهور سواد لونه، ظهور البیاد لونه، نه هر ظهوری، ظهور خاص لونه. این دو احتمال. احتمال اول رو هم خاص قبول داره باطله، هم ما قبول داریم باطله، ولی در این حال ابطالش هم میکنیم. احتمال دوم رو منشأ میکنیم به دو احتمال. حالا که لون عبارت شد از ظهور و ثبات، آیا ظهور و ثبات خود ثباته؟ و در تحلیل ذهنی دوتاست؟ یا نه ظهور و ثبات غیر از ثبات است، هم ذهنن هم خارجن، که دوتا فرض شد. فرض اول که لون عبارت باشد از ظهور و ثبات، لون عبارت باشد از ظهور و ثبات مثلا، و ظهور و ثبات در خارج همون ثبات باشه، در تحلیل ذهنی فرق کنه، این به نفع خصمه، چون ثابت میکنه که ظهور و ثبات که همون شعاع ثباته، پس شعاع میشه لون، لون میشه شعاع، حرف خط ثابت میشه. ولی احتمال دیگه که میگه ظهور و ثبات با خود ثبات هم خارجن متفاوته، همون که ذهنن متفاوته، این به نفع ماست، چون ثابت میکنه که ظهور ثبات که همون شعاعه دیگه ثبات نیست، از شعاع غیر ثبات میشه. توجه کردید؟ این نحوه استدلال. اون چی که در این استدلال باقی مونده اینه که ما احتمال اول باطل کنیم که باطل هم هست، احتمال دوم رو باطل کنیم تا احتمال سوم متعین بشه، و ما این دو کار انجام میدیم، احتمال اول رو باطل میکنیم، احتمال دوم رو باطل میکنیم، این احتمال سوم دیگه اثبات نمیکنیم، احتمال سوم اثبات شده است. اما چجوری احتمال اول رو باطل میکنیم؟ بله؟ چطوری؟ بله، فرضش اینطوره که ظهور و ظهور ثبات با خود ثبات خارجان یکی، ذهنن دوتا، یا برعکس، یا هم خارجان دوتا هم ذهنن دوتا، یا هم خارجان یکی هم ذهنن یکی. ولی خیلی اصلا گفتنی نیست، به زمان این فرض رو مطرح نمی کنی. چهار تا فرض تصور میشه که معلومه دیگه، وقتی خیلیش گفتنی نیست، لذا همین دو فرضی که ایشون مطرح میکنه گفتنی است، همینو گفته که یا خارج ذهنن که مسلم متعددن، ظهور ثبات و خود ثبات در تحلیل ذهنی متعدده، یعنی ذهن من میتونه ظهور جدا کنه ثبات رو جدا کنه، ذهنن متعددن، میمونه در خارج، در خارج یا واحدن که میشه احتمال اول، یا متعددن که میشه احتمال دوم، دیگه در این دو احتمال نمیشه، چون ذهننش روشنه که دیگه متعدد واحد نیست، فقط متعدد. اما احتمال اول ما به دو دلیل باطل میکنیم. احتمال اول این بود که لون عبارت باشد از نفس و ظهور، نه ظهور مخصص، نه ظهور ثبات، نه ظهور البنات، نفس و ظهور. اینو به دو دلیل باطل میکنیم. دلیل اول اینه که ذوق شمس لون نیست، ظاهرا هست، ظهور داره اما لون نیست. این خود خصم هم قبول داره که ذوء شمس با این که ظاهره و ظهور برش حاصله، لون نیست. شما گفتید لون یعنی ظهور، ظهور هم ظهور مطلق بود، و در ذوء شمس هم ظهور مطلق حاصله، ظهور مخصص حاصل نیست، ولی ظهور مطلق حاصله، پس باید لون باشه، در حالی که ذوء شمس لون نیست. این یک دلیل. دلیل دیگه اینه که این مهره های سیاهی هستن که از شدت سیاهی ضرب المثل، یعنی وقتی میخوان بگن فلان شش خیلی سیاهه، تشبیهش میکنن به این مهره ها. این مهره های سیاه وقتی نور شدید برشون غلبه میکنه و میتابه، شما خود اون مهره رو دیگه نمیبینید، فقط نور رو میبینید، نور ظاهر میشه، سیاهی ظاهر نمیشه. وقتی نور خیلی شدید باشه، وقتی نور خیلی شدید باشه، دیگه مهره دیده نمیشه، مهره در اون نور قید میشه. بله؟ تقریبا سیغلی هم بله، سیغلی میشن با تابش نور. بله، چون که نور، چون خیلی سیاهن، وقتی نور برشون غلبه میکنه، نه نور میتابه ها، وقتی نور میتابه دیده میشه، براق هم دیده میشه، ولی وقتی نور غلبه میکنه به طوری که دیگه آنچه که دیده میشه فقط نوره، در این صورت خود اون مهره، خود رنگ سیاهی دیده نمیشه، رنگ سیاهی دیده نمیشه ولی ذوق و نور دیده میشه. پس ظهور حاصل میشود، ظهور حاصل میشود در حالی که لون مخفی مونده. ظهور هست اما اون چه که ظاهر است لون نیست، اون چه که ظاهر است لون نیست، اون چه که ظاهر است این نور غالب بر لونه، خود لون غایب شده. شما گفتید هر ظهوری لونه، در اینجا ظهور برای لون نیست ولی در این حال خود لونه هست اما ظهور براش نیست، ظهور برای ذوقه. در مثال مورد اول که مثال خورشید بود، ظهور برای ذوق بود و لون نبود، ظهور حاصل بود و لون نبود. در مثال دوم لون هست ولی ظهور مال چیزی دیگه است، ظهور مال خود لون نیست. پس بله داره استفاده میکنه که ذوق غیر از لونه، ذوق بله لون غیر از ظهوره، لون غیر از ظهور. یعنی در مواردی ظهور حاصل دیدیم لون ندیدیم، در شمس ظهور حاصل دیدیم لون ندیدیم، در این مثال دوم هم ظهور رو حاصل دیدیم لون غایب شده بود، در مثال شمس اصلا لونی نبود، در مثال مهره لونی بود غایب شده بود، ولی در هر دو مثال این بود که ظهور حاصل است و این ظهور لونی است. ظهور در شمس حاصل بود لون نبود، ظهور در این نور تابید، نور شدید تابیده بر مهره هم حاصل بود و لون نبود. پس ظهور هست و لون نیست. چی؟ پس این که شما گفتید لون یعنی مطلق و ظهور، این درست نیست. شما مطلق و ظهور رو یافتین، لون رو در این دو مورد نیافتین. از اینجا میفهمیم که لون ظهور مطلق نیست، اما ظهور مخصص بحث بعدی است تا برسیم. فمن ما يدل على ان الشعاع غير القيف، فمن ما يدل على ان الشعاع غير اللون. از جمله دلایلی که ثابت میکنه که شعاع با لون فرق داره این است که اللون اما ان یؤخذ عبارتا عن نفس ظهور للبصر او یؤخذ عبارتا عن الظهور على جهت خاصه من سواد او بياض او نحوه من الالوان. لون رو یا عبارت میگیرید از نفس ظهور، نه ظهور خاص بلکه نفس ظهور للبصر، یا عبارت میگیرید از ظهور علی جهت خاص، یعنی جهت خاص رو معنا میکنه من سواد و بیاض، یعنی ظهور علی جهت سوادیت، ظهور علی جهت بیاضیت، یا ظهور علی نحو امام الالوان که ظهور خاص میشه، یا لون میشه ظهور مطلقا، یا ظهور مثلا سواد ظهور بیاض. این دو احتمال که البته احتمال دوم رو بعدا مشاهده میکنیم به دو فرض، اما فعلا به احتمال اول میپردازیم، احتمال اول رو ابطال میکنیم. لا یمکن ان یؤخذ اللون عبارتا عن نفس ظهور للبصر، احتمال اول باطله، ممکن نیست، ممکن نیست که ما لون رو عبارت از نفس ظهور للبصر قرار بدیم، یعنی احتمال اول معترض میشیم به دو بیان. بیان اول، فان الضوء لیس بنفس اللون، در حالی که وهو ظاهر و وهو حالی است، زمین رو من برمیگرده به ذوق، ذوق در عینی که ظاهر لون نیست، ذوق شمس، فعین ذوق کمال شمس و نحو شمس منال کواکب یا غیر کواکب، بالاخره ذوق، ذوقی که مثل ذوق شمس باشه رنگ نداشته باشه، نه ذوقی مثل چراغ گرسوس که رنگ داره، ذوقی که رنگ نداره، این ظاهره و در این حال لون نیست. ممکن لون هم داشته باشه ولی خودش لون نیست، لیسا به نفس لون، خودش لون نیست و در اینی که ظاهره. پس ظهور هست لون نیست، و شما گفتید هر جا ظهور باشه لون هست، ما اینجا یافتیم که ظهور هست و لون نیست، پس لون ظهور نیست. مورد بعدی، دلیل بعدی، و کذالک الضوء اذا غلب على بعض الاشیاء السود الثقيله كالسبد، كالسبد نه كالشبه، کتاب قدیم داره كالشبه درست نیست، كالسبد و هي خرزات سود يضرب بها المثل في السواد يقيب لونها، يقيب لونها جواب اضافه. ذو اذا غلب على بعض الاشیاء السود الثقيله، نور وقتی غلبه کند بر بعض اشیاء سیاهی که صیقلی هستند، یقیب لونها، لون اون بعض اشیاء قید میشه، یعنی دیگه سیاهی دیده نمیشه. و ظهور رو یتحقق و به زو، اونی که ظاهر میشه زوه. وقتی که نور شدیدن میتابه روی این شیء سیاه، روی این شیء سیاه صیقلی، اون سیاهی قید میشه و ظهور یتحقق و به زو، خود زو ظاهر میشه. پس ظهور حاصل شده اما لون نبوده، ظهور ظهور زو بوده، نه ظهور ظهور لون باشه. چند سبج، سبج به معنای مهره است، به معنای سنگریزه است. مثلا شعر این رو به جمع معنا میکنه و یه خرزات، سبج مفرده. حالا شاید هم مفرد به کار بره هم اسم جنس باشه که حالت جمعی داشته باشه، چون من هرچی گشتم جمعشو پیدا نکردم. حالا شاید جمعش بشه سبج مثلا، نمیدونم، چون من پیدا نکردم جمعشو. یا همین سبج در اینی که مفرده اسم جنسه میتونه حالت جمعی داشته باشه، یا شاید این مفرد رو ذکر کرده و مصنف جمع رو ذکر کرده باشه، شاید مثلا سبج باشه مثلا، میگم پیدا نکردم من جمعشو. اما سبج داره، حتی حرکت هم گذاشته، سبج بخونید منم کرده به سنگیده. و یه خرزاتون، خرزات خرزه یعنی مهره، خرزات یعنی مهره ها. و یه خرزاتون سود، مهره های سیاهیست که یوز رب به هل مثل و فستبان، در سیاهی به اینا مثال زده میشه. وقتی میخوان سیاهی خیلی شدید رو بیان کنن مثال میزنن به این مهره ها. خب گفتیم که این سبج وقتی که نوری برش غالب بشه یقی بلانه ها و ظهوری اتخابرسه، تمام شد. فرض بعدی ما، فرض بعدی اینه که ما لون رو ظهور خالی نگیریم، ظهور مخصص بگیریم. یعنی لون عبارت بشه از ظهور سبات مثلا، یا ظهور بیاض، یا ظهور چیزای دیگه که ظهور خاص بشه. دیگه اون دوتا اشکال قبلی وارد نمیشه. در دو اشکال قبلی ظهور بود ولی ظهور مخصص نبود، چون ظهور مخصص نبود لونم نبود، خب اشکال دیگه پس وارد نمیشه. اما یه اشکال دیگه وارد میشه، تشکیل میکنیم این احتمال رو به دو شکل، منشعبش میکنیم به دو شکل، دو احتمال در بارش میکنیم. احتمال اول اینه که ظهور سواد در خارج زاید بر سواد نباشه، ولو در ذهن زاید بر سواده، یعنی در تحلیل ذهنی ظهور چیزی سواد چیزی دیگه است، اما در خارج این دوتا یکی باشن. درست مثل لونیت که یادتون هست در گذشته گفتیم، لونیت نسبت به سواد ذهنن متفاوته ولی خارجان یکیه. در خارج ما یه سواد و یه لونیت نداریم. بله در ذهن سواد جدا میشه، لونیت جدا میشه، اما در خارج سواد همون لونیته. لونیت چیزی ورای سواد دیگه نیست. لونیت سواد خود همین سواده، لونیت بیاض خود بیاضه، در خارج متفاوت نیست. پس نسبت ظهور به سواد مانند نسبت لونیت به سواده. همونطور که لونیت نسبت به سواد ذهنن جداست ولی خارجن یکیست، ظهورم نسبت به سواد ذهنن جداست و خارجن یکیست. این یک احتمال. احتمال بعدی همونطور که عرض کردم که بعدا در صفحه بعد میاد، یک صفحه بعد میاد، احتمال بعدی اینه که ظهور سواد همونطور که با خود سواد ذهنن متفاوته، خارجن هم متفاوت بشه، که اون رو در صفحه بعد صفحه یازده هم مطرح میکنیم، ذکر میکنیم. و این معنی کنه ظهور فعل عیان شیان آخر غیر سواد، که اون احتمالش بعدا میاد. این یه صفحه در احتمال اول بحث میکنیم و میخوام احتمال اول رو باطل کنیم. احتمال اول رو مطرح میکنیم، بعد باطل میکنیم، بعد شخصی دفاع میکنه، دفاع او رو هم باطل میکنیم. این یک صفحه به همین مطالب میگذره که اولا احتمال اول مطرح میشه، ثانیا این احتمال رد میشه، ثالثا دفاعی از بعضی ها صورت میگیره، رابعا اون دفاع هم رد میشه. توضیح این احتمال اول ذکر شد، یعنی معلوم شد که منظور چیه، که گفتیم نسبت ظهور به سواد مانند نسبت لونیت به سواده، به این معنا که همونطور که لونیت در خارج زائد بر سواد نیست بلکه عین سواده، ظهور هم در خارج زائد بر سواد نیست عین سواده. خب اگه این باشه حرف خصم درست میشه دیگه، ظهور و سواد عین سواده. خب اونه هم گفت دیگه، گفت لون عبارت هست از ظهور مخصص، یعنی عبارت هست از سواد، عبارت هست از ظهور مخصص یعنی ظهور و سواد. الان هم همینطور شد دیگه، ظهور و سواد همون سواد شد. در این صورت ظهور و سواد شعاعه، اون وقت شعاع میشه خود سواد. ظهور البیاضم شعاعه، باز همین شعاع میشه بیاض، پس شعاع میشه لون و حرف ما رد میشه. ما میخوایم ثابت کنیم که شعار لون نیست، پس باید این احتمال رو باطلش کنیم. ما میخوایم ثابت کنیم که ظهور سواد سواد نیست، یعنی شعاع سواد نیست، شعاع ظهور البیاض بیاض نیست، یعنی شعاع بیاض نیست. اینو ما میخوایم ثابت کنیم، پس باید این احتمال رو رد کنیم. حالا احتمال رو مطرح میکنیم ببینیم میرسیم ردش بکنیم یا نه. و این اخذ اللون علا انه لیس بمجرد ظهور للبصر، اگر ما لون رو به این صورت بگیریم که به این معنا بگیریم که مجرد ظهور للبصر نیست بلکه ظهور است مع تخصصن، بل مع تخصصن اینه بلکه ظهور است مع تخصصن به سواد و بیاضن، یعنی ظهور نیست بلکه ظهور سواد است، ظهور بیاض است که با تخصص یعنی با اضافه خاص میشه، از حالت عمومیت در میاد. اگر این باشد دو احتمال داره، فاما ان یکون نسبت السواد، نسبت الظهور الی السواد و البیاض که نسبت لونیت الیهما، ابن این اما در صفحه بعد درست صفحه مقابل میاد، و اما ان یکون الظهور شیئا آخر غیر السواد. فاما ان یکون نسبت الظهور الی السواد، نسبت ظهور به سواد و بیاض مثل نسبت لونیت به سواد و بیاضه، یعنی چی مثل همند؟ در این که ظهور در خارج زایده بر نفس سواد نیست، چنانچه در لونیت گفتیم که لونیت در خارج زایده بر نفس سواد نیست، من انها لا تزید از نفس سواد شده عیان. لونیت رو گفتیم در خارج زایده بر ذات سواد نیست، حالا در اینجا میگیم ظهور در خارج زائد نیست ولو در عقل و در ذهن زایده. فلیست فی الاعیان الا سواد و البیاض و نحوه ما، در خارج جز سواد و بیاض و نحوه ما رو نداریم، فقط همینه دیگه، چیزی به نام ظهوری که جدای از سواد و بیاض باشه نداریم. و ظهور در خارج نیست، یعنی ظهور در خارج چیزی جدا نیست بلکه همون سواده، در ذهن است که جدا میشه و به عنوان محمول قرار داده میشه. و ظهور و محمول عقلی، محمول غیر موضوعه اما در عقل غیر موضوعه، در خارج این محمول که ظهوره با اون موضوع که سواده یکیه، در ذهن ما هست که دوتاست، پس در ذهن ما محمول میشه، چون محمول باید با موضوع فرق داشته باشه، در ذهن ما محموله، پس ظهور محمول عقلیه، یعنی در عقل ما حالت محمولی داره، در خارج دیگه محمول نیست، در خارج عین همون سواده. اگر این باشد تفریع بر بحث ها اشکال نیست. فلا یکون ظهور البیاض فی الاعیان الا هو، ظهور بیاض در اعیان چیزی جز هو یعنی خود بیاض نیست، زمین هو برمیگرده به بیاض، ظهور البیاض در خارج خود بیاضه. بله ظهور البیاض در ذهن غیر بیاضه اما در خارج ظهور البیاض خود بیاضه. این تیکه اخیر دقت کنید، فلا یکون ظهور البیاض فی الاعیان الا هو، این تفریع بر این توضیحه و ما بر همین تفریع اشکال میکنیم، یعنی همین تفریع رو میگیریم و با همین تفریع این فرض رو باطل میکنیم. این تفریع مهمه، بعدن انشالله وقتی وارد اشکال شدیم توجه میکنیم که از این تفریح ما استفاده میکنیم. فلا یکونو ظهور البیاض در خارج مگر خود بیاض، یعنی بنابراین قول ظهور البیاض در خارج همون بیاضه، فرقی را بیاض نمی کنه. این توضیح مدعای خصم بود، توضیح احتمالی بود که به نفع خصم